تو میگه که این وقف است تا به خدا برسد، اما شاید من مالکش هستم ولی منافعش مال من نیست، منافعش همینجور مردم استفاده کنه تا به خدا برسد. یا این که نه اصلا من مالکش هم نیستم، اینش ساکته، میگه این منافع تا کی رهاست تا به خدا برسه. بله 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 همون میشه. بله 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 همون. بسم الله الرحمن الرحیم. اون جلسه قبلی وسط بحث این آیه بود که نتونستم ادامه بدم. روز دوشنبه عرض کردم که بحث اضطرار تو فقه شیعه بحث نشده. تو کتابای قواعد فقهی هم عرض کردم من که ندیدم کسی بحث کرده باشه. فقط هر کجا میرسن میگوین که ضرورت و به خاطر ضرورت هر حرامی جایز است. به این جهت گفتم که یه دو سه جلسه یه توضیحی درباره یه قاعده اضطرار عرض میکنم قبل از اینکه حالا بحثم شروع بکنم. اینو بگم، یکی از مراجع خدا حفظش کنه، یک بزرگواری، این توی رساله توضیح المسائلش متاسفانه خیلی بدشور این را اصلا مطرح کرده و خیلی زشته واقعا این چیزا را اصلا تو رساله آوردن و اصلا گفتن این حرفا. ببین این درست که ضرورت مجوز هر حرامیه، اینو میخوام حالا بحث بکنم، ولی این طوری نیست که این آقا تو رسالش این طوری نوشته ها. تهمت زدن حرام است ولی عند ضروره حلال، شایع پراکنی حرام است عند ضروره حلال، زنا کردن حرام است عند ضروره حلال، آدم کشتن حرام است عند ضروره حلال. اینجوری نیست. ای آقا همین خیال کرده که همین از ضرورات تبیح المحظورات، خب وقتی ضرورت پیش اومد دونه دونه این گناهان کبیره رو نوشته، دونه دونه ها تو رساله فارسی نوشته این کار حرام است عند ضروره حلال، این کار حرام. بله خب نه، این عبارت ایشون که اینجوری، یعنی دونه دونه نوشته اینا لبات، این تو رساله نوشته لبات حرام است الا عند ضروره حلال. اینجوری نیست. اینا همین به خاطر همین که این بحث را مطرح نکردن این اشتباهات پیش اومده. حالا اینا رو توضیح میدم که اینطوری نیست که آقا خیال کرده. پنج تو آیه شریفی قرآن صریحاً درباره ضرورته، صریحا، غیر صریح یا بدون لفظ ضرورت آیات دیگه هم هستا، ولی آیاتی که لفظ ضرورت یا اضطرار توش باشه این پنج تو آیه. اول آیه 173 بقره که این رو خوندم جلسه قبلی، دوم آیه 3 سوره مائده که این آیه بودیم، حرمت علیکم المیتتو و دم و لحم الخنزیر، حرام شده بر شما مردار، خون، گوشت خوک. اینجا اینا توضیح بدم که حالا بعد اینو میخوام مطرح بکنم. بحث ما تو اصول این بود اضطرار آیا باعث رفع تنجیز علم اجمالی میشه یا نه. بحث ما این بود دیگه که در مواقع اضطرار میشه بگوییم دیگه اون ارتکاب اطراف جایزه یا نه. و مثال که میزدیم همش مثال این بود که دو تا ظرف آب داریم یکی نجسه، همش این بحث بود دیگه. آیات شریفه قرآن که میخونیم، بین تمام اینها اضطرار به اکل، نه اضطرار به شرب. بحث آیات اضطرار به اکل. حالا بعد مطرح میکنم که اصلا از اینا میشه اون شرب استفاده کرد یا نمیشه. فقط اینجا که الان خوندیم حرمت علیکم المیتت و دم، دم شرب نیست، دمم اکل، خون اکل را میگه نه شرب را. الانم تو اروپا خون را که میخورن با خون کیک درست میکنن میخورن، یعنی خون اکل نه شرب. میته و دم و لحم الخنزیر و ما اوهل لغیر الله به و حیوانی که برای بت سربریده شده، بل منخنقه اونی که خفه شده، بل موقوزه اونی که با سنگ سربریده شده، بل متردیه حیوانی که رفته رو کوه از کوه افتاد پایین، از کوه افتاد پایین مرد، و نتیحه حیوانی که حیوان دیگه به شاخ زده کشتستش، و ما اکل سبو حیوانی که در رنده ها خوردندش بقیهش مونده، الا ما زکیتم مگر اون چرا که تزکیهش کنی، و ما زبه علن نصب و اون چه که زبه شده برای بت. اون ما اوهل لغیر الله بهمنش این بود که اسم غیر خدا را بگویند و سر ببرند. این و ما زبه علن نصب یعنی اونی که الان تو هند انجام میدن، حیوان را یا آدم را سر میبرند جلوی بت و برای بت. و ان تستقسمو بالازلام و این که اگر چیزی را تقسیم بکنند با تیر و کمان، یعنی مثلا با قرعه، ولی قرعه های حرام ها. ذالکم فسقون اینا همه فسقه. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم امروز کافران ناامید میشوند از دین شما. فلا تخشوهم بخشون از آنها نترسید، از من بترسید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که این قسمت آیه شریف مربوط به حادثه غدیره. فمن اضطر فی مخمصت غیر متجانف لاسم، اگر کسی اضطرار پیدا کرد در گرسنگی، غیر متجانف لاسم قصدش گناه نیست، مجبور شده گیر افتاده، فان الله غفور رحیم خداوند بخشنده و مهربان است. این دو تا آیه که الان اینجا کلمه اضطرار بود، سوم آیه 119 سوره انعام و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم، هر چرا که نام خدا برده شده چرا نمیخورید، خداوند توضیح داده که چی حرام است. الا مزطررتم الی مگر اون چی که اضطرار باشه. و این کثیرا لیزلون به احوائهم به غیر علم این ربکه و اعلم بالمعتدین. آیه چهارم آیه 145 انعام، قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما علی طائم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس او فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، اگر کسی مضطر شد غیر باغ زیاد روی نکند، ولا عاد تجاوزم نکنه، یعنی نه اینکه با میل و رغبت بخوره و نه بیش از اون مقداری که باید بخوره بخوره. فإن ربک غفور رحیم. آخری هم آیه 115 سوره نحل: انما حرم علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن الله غفور رحیم. اینها پنج آیه که درباره اضطرار بود. جلسه قبلی هم اشاره کردم ضرورت می شود اسم مصدر از کلمه اضطرار. اضطرار هم مصدر باب افتعال از کلمه ضرر. آیات دیگری هم در قرآن هست که کلمه اضطرار رو نداره، اما همین اضطرار رو فرموده. مثلا فرض کنید آیه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان درباره داستان عمار یاسر و پدر و مادرش. کلمه ضرورت با کلمه حاجت و مشقت و ضرر و اکراه و الجاء ملجاء با اینجور کلمات قریب المعناست، اما دقیقا معناش دقیق اینها نیست. یعنی یک حاجت شدید را میگن که اضطرار، نه اینکه هر حاجتی را بگن اضطرار. حالا چند تا تقسیمات ضرورت رو عرض میکنم و بعد وقت میان شرایطش و احکامش. اولا ضرورت یا اضطرار یه مرتبه آسمانیه، یه مرتبه زمینیه. یه مرتبه مثلا اضطرار اینه، میگیم آمول مجاعه، زمان گرسنگی. خب این یک اضطرار عمومیه. یه مرتبه هم نه، اضطرار آسمانی نیست، یک کسی رفته مسافرت، در بین راه حالا آبش یا آذوقش تمام شد. یعنی یه مرتبه اضطرار عامه، یه مرتبه اضطرار خاصه، یا بگوید یه مرتبه اضطرار آسمانیه، یه مرتبه اضطرار برای یه شخص خاصه. تقسیم دیگر اینه که اضطرار یه مرتبه به فعل حرامه، یه مرتبه اضطرار به ترک واجبه، یه مرتبه هم اضطرار به ترک امر مباحه. مثلا یه وقت کسی اضطرار داره به شرب خمر، این اضطرار به فعل حرام که حالا بعد مطرح میکنیم که عند الضروره میشه شراب خورد یا عند الضروره شراب خوردن حرامه، جایز نیست. یه مرتبه هم اضطرار به ترک واجبه، مثلا کسی مضطر شد به اینکه روزشو بخوره یا مضطر شد به ترک نماز. یه مرتبه هم اضطرار به اینه که ترک امر مباح بکنه. مثلا فرض کنید سب آلهه کفار حلاله، سب آلهه کفار حلاله، اما به خاطر این شرایطی که حالا تو دنیا داریم و نمیدونم بحث حقوق بشری که اینا مطرح میکنن این حرفا، میگوییم که بلا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. حالا این خودش جای تأمل داره دار، ولی اگر فرزن سب آلهه کفار مجاز باشه این مباهه، اما این مباه رو باید ترک کرد به خاطر یک اضطراری، به خاطر یک ضرورتی. حالا مثال که مهم نیست. خود چرا دیگه وقتی به شما نمیدونم یه بخوابی میرسه میگه نمیدونم فلان حرفو شما میگی یا نمیگی، فلان حرف گفتنش مباح است اما الان گفتنش حرام میشه دیگه و لو آدمو میکشه. پس اضطرار تقسیمات مختلف داره. قبل از اینکه احکام اضطرار را و مراتب اضطرار را بگوییم، شرایط اضطرار، اضطرار وقتی احکام اولیه رو برمی دارد که این شرایط درش رعایت بشه. اولا اضطرار به طرف معین باشه، و اگر اضطرار به یک فرد لا معین بود باید اهم و مهم را رعایت بکنند و دفع اضطرار به وسیله مهم باشه نه به وسیله اهم. فرض کنید اگر که دو تا ظرف هست هر دو هم نجسند، اما یکی یک قطره خون افتاده توش و این ظرف نجس شده، آبیه که یک قطره خون افتاده نجس شده، اون یکی هم یک ظرف شرابه اونم نجسه حرامه، اینم نجسه حرامه، اما یکی مهمه و دیگری اهمه، اینجا نمیتونه شرابو انتخاب بکنه بر رفع آتش بخوره، باید همون آب رو بخوره نه اون رو. چرا اینو بعد میخوام مطرح کنم به این که کی باید اینو تشخیص بده؟ این میشه هر کسی خودش میگه من تشخیص دادم ضرورت داره. یعنی خیلی از این نابسامانی‌هایی که الان تو جامعه هست مال اینها، هر کسی خودش میگه من تشخیص دادم که این ضرورت داشت این کارو کرده. بعضی مواقع توی این چیزا همین ناپیش میاده، مثلا توی این قتل‌های زنجیره‌ای اون بابا اومد گفت که خب من خودم تشخیص دادم که اون بابا کفر گفته ضرورت داره اینو بکشمش. جایزه یعنی اینو بعد مطرح میکنم که کی باید اینا رو تشخیص بده. شرط دیگر ضرورت اینه که مفسده مترتبه بر مضطرون الیه کمتر باشد از مفسده خود اضطرار و ترک، باید اون مفسده کمتر از این باشه. یعنی ببینید الان ما دو تا مفسده داریم، یه مفسده اینه که این آقا اگر شراب نخوره میمیره، هلاکت نفس خودش مفسده است. مفسده یه دیگرم اینه که خب خوردن شرابم مفسده است، یعنی اونم مفسده است اینم مفسده. ولی مفسده خوردن شراب باید کمتر باشد از مفسده هلاک نفس، و الا اگر که نه اون مفسده بزرگتر بود. باز اینجا نمیشه بگویید که از ضرورات تبیح المحظورات. بعضی مواقع که مثلا یک عالم بزرگی شاخصی باشه، کسی باشه، این مسائل خیلی مهم است. مثلا فرض کنید من و شما اگر بریم مکه باید تقیه‌ام بکنیم، یا تو مدینه تقیه بکنیم، محرم نگذاریم، مثلا نمازمون رو با حالت تقیه بخونیم، اما یه مرجع تقلید نمیشه ها، او باید مهر رو بگذاره، چون او اگر مهر نگذاره مفسدش بزرگتره. یعنی این که اون آدم چه آدمی باشه، موقعیتش چه نوع موقعیتی باشه، اینا تأثیر داره که وقت من سرم رو رو فرش بگذارم مفسدش کمه و حفظ جان مهمتره، اما اون مرجع تقلید نه، او خیلی مهمه. مرجع تقلید باید اصل دین را حفظ بکنه. حفظ اصل دین اونجا اینه که اگر او سرش رو روی مهر بگذاره مثلا میکشن، یا آدمی رو میکشن، اونجا میگیم او آدم کشته بشه طوری نیست، ولی این سرش رو مهر بگذاره. این نسبت به آدم ها متفاوته. حالا برده او فتوا که میدهد برای خودش نمیگه، میگه نسبت به، میگه ببینید مصلحت کی. نشنیدی توی کشمیر همه الان هم مراجع تقلیدی هستند، گوشت یخیایی که قبل از انقلاب می آوردن اینجا که مراجع میگفتن حرام نجسه، تو کشمیر هم آوردن. یه مرجع تقلیدی آسد عباس اسمش بود، آسد عباس موسوی، یه آوردن گفتن بخور، گفت که نه اصلا اینا حرامه، فتوا هم داد که این گوشتا حرامه. بعد گفتن که میکشیمت، این فتوا رو پس بگیر، گفت که نه فتوا رو عوض نمیکنم. بهش گفتن که گوشت حلال میاریم شما بخور، ما فیلم بگیریم، گوشت حلالا فیلم برداری کنی تلویزیون پخش کنه، اگرم اینو نخوری میکشیمت. خب من این را که بخورم که شما تو تلویزیون وقت میگید که مرجع تقلید داشت گوشت حرام رو میخورد، به اونه که نمیگید که گوشت حلال میخورده، بر من حلال میارید، اما بیننده خیال میکنه حرامه و حاضر نشد گوشت حلال رو بخوره و کشتندش. به این درسته، همین درسته. صلی الله علیه.
درست.